درس مختصر جلسه 87 شب دوشنبه 23/12/88.
الرحمن الرحيم. وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة وإنما قدم هاهنا التعريف وفي المسند التنكير لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير فبالإضمار لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة آخر حالت سوم از احوال مسند الی معرفه آوردن اونه. معارف رو خوب بعضی 6 تا بعضی هم 7 تا شمردن. ضمیر است و علم است و اسم اشاره است و موصول است و معرف بلام است و مضاف به معرفه است و بالاضافت المعنویه. بعضی هم منادای منکر نکره مقصوده اون رو هم اضافه کردن 7 شده و بعضی ها اون را دیگه حساب نکردن 6 تا شد. حالا فعلا بحث در تعریف مسند الیه هست. یکی یکی این 6 تا را ذکر خواهد کرد. مسند الیه می تواند به هر یک از این 6 تا معرفه بشه. تعریف بندا علی القول به این که منادای منکر مقصود معرفه است به ندا در مسند الیه جاری نمیشه، چون مسند الیه نمیشه منادا قرار بگیرد که ولو جواهر اونجا ذکر کرده، جواهر البلاغه تعریف به ندا برای مسند الیه و همچی چیزی را نمیپذیرند، پذیرفته نمیشه. یا رجلو، خب رجل مناداست و مفعول به در محل نصب هم هست، میگن بنابر اینکه مفعول به باشه. به اصطلاح نحوی هم که رجل را نمیگن مبتدا، نمیگن فاعل، نمیگن چیز دیگه. ولذا تصور به این که تعریف به ندا در مسند الیه پیاده بشه این درست نیست. ولی این 6 تای دیگه همه شان میشه. ابتداعا تعریف اضمار میگه، در مقام ذکر کردنم اول میگن ضمیر اعرف معارف تا میرن اونورتر دیگه. منتها اعرف معارف کلمه الله که دیگه از اون معرفه تر نداریم، حتی ضمائرم در تعریف به الله نمیرسه. بعد نوبت به ضمائر میرسه، اول ضمیر متکلم و بعدم ضمیر مخاطب و ضمیر غایب آیا از بقیه چیزا عرفه؟ مثلا ضمیر غایبم از اسم ظاهر زید عرفه یا نیست؟ از موصول عرفه یا نیست؟ از اسم اشاره عرف است یا نیست؟ ضمیر غایبم عرفیتش خیلی مخرج نیست از بقیه، ولی خب ضمیر متکلم عرف است، بعد از اون ضمیر مخاطب، بعد از اون هم دیگه بالا پایین ممکنه باشه.
چرا ضمیر متکلم از اسم الله عرف نباشه؟ اندام شما الان ممکن است
کلمه الله اونی که معناش نمیدانه که هیچی، اونی هم که میداند غیر از خداوند برای او معنای تصور نمیشه. اهل لسان در عربی انه معرف محاره، در عربی الله هم هست انه هم هست. یک کسی انه میگه ای بسو انه مشتبه بشه. 4-5 نفر اونجا ایستاده بودن، یکی میگه انه این کار را کردم. شما از کجا میدانی انه زید از امر بکر خالده؟ تشخیص داده نمیشد اینجا. بله همون برای مخاطب، نه برای مخاطب. متکلم که هیچی، تعریف نسبت به مخاطبه. اصلا تعریف یعنی شناساندن، باید برای مخاطب عرف باشه نه برای متکلم. اون که چیز نداره. و الا انتم انت در نسبت به متکلم هیچ کمتر از انم نیست، هو کمتر از اون نیست، اسم ظاهر هم کمتر از اون نیست. زید رو هم میگه مرادش این شخص، کما این که انا میگه مرادش خودش. برای متکلم حساب بکنی هیچ یک از معارف از دیگری معلوم نیست عرف باشه. تعریف و شناساندن نسبت به مخاطب است. نسبت به مخاطب عرفیت و غیر عرفیت تصور میشه.
بازاگه
این طوره
که
انتا و انا باید در یک رتبه باشه؟ نه، انا از او واضح تر انته. انت اینجا هست، چند نفر اینجا ایستاده، تو میگی ضربت یا جئنی یا اضرب، خطاب به کدام یک از اونهاست؟ انت احتمال اشتباه بیشتر از تو انا. در انا هم هست کمتر از انت هست. در انا یا انت بیشتر از اونه. مانی ندارد. عرض کردم که در انا احتمال اشتباه کمتره، یعنی اشتباه ممکنه در انا هم صورت بگیرد ولی کمتره تا انت. انسان با یه جماعتی حرف میزنه، به یکی از اینا خطاب میکنه بیا اینجا، بیا اینجا طرف، ای بسا اشتباه بکنه که بی که خطاب است. ولذا هم میپرسه منو میفرمایی، این یکی میگه منو میفرمایی، اون یکی میگه منو میفرمایی، هی منو میفرمایی، میگه پیتر پیتر. ولی در انه نسبت به اون کمتره. نه این که میگیم نیست، اصلا در انه هم تصور میشود منتها خیلی کمتر. بله؟ در انه گفتیم مثلا یک کسی در بین یک جمعیتی میگد که ضربتو، مثلا شما این تای ضربتو را یکی از این اشخاص گفته، مراد از تو همون شخص خاص، و تو در بین جمعیت اون نمیتونی تشخیص بدی. اینجا معنای تای ضربتو بر تای مخاطب اشتباه شد. در تای ضربتو در انا یا مثلا میگه انا عجی، شما اینجا متوجه نمیشید که انا کی باشد مثلا. ولی یا در تاریکی مثلا کی هست، میگه انا، منم، من کی هستم، روشن نیست. اینا در ضمیر متکلم هم تصور میشد منتها نسبت به ضمیر مخاطب کمتره، اون از این بیشتره. ولی در الله هیچی. آقا در تاریکی هم یک کسی بگه الله یعنی خدا، در روشنایی هم بگه، تو جمعیت هم باشه بیرون هم باشه، هر کس الله بگه یعنی او. احدی در معنای الله اشتباه نمیکنه، مگر اینکه یک کسی مثلا فرض کنید اهل لسان نباشه، او یه مسئله دیگریه. بله الرحمن هم اگر مختص به خداوند باشد که نوعا هست، بعد اشکال نداره، ولی به اون نمیرسد. چون از رحمان معنای وصفی و این حرفا دارد و این حرفا، و بدون الف لام بر غیر خداوندم گاهی اوقاتی بس اطلاق میشه، به لفظ الله نمیرسد، از او پایین تر. خب بعدش دارد به این که و اما تعریف او معرفه آوردن مسند الیه، یعنی ایراد مسند الیه در حالی که معرفه است. او را ذکر بکنی، ایراد کردن اون در کلام یعنی ذکر کردن در حالی که معرفه است. این ایراد دو مفعولی بگیریم یا معرفتن رو حال بگیریم، اورده معرفتن، یا ایراد شبیه نواقص باشه مثل کون باشه، کونه معرفت. ایرادم مثل اون بعضی از افعال هست ذاتن از افعال ناقصه نیست، ولی به حسب استعمال و با کثرت استعمال میبینی حالا مصنفین غیر مصنفین ایبس و اهل لسان اون را به صورت ناقص به کار میبرن، اسم خبر برش بیارن. حالا اینجا این ایراد را آیا ما ناقص بگیریم؟ بعد اون المسند الی میگیم اسمش مضاف الیه قرار گرفته، معرفتا خبرشه، یا اینکه نه معرفتا رو حال بگیریم، چون معرفتا یعنی معرفم تعبیر به مشتق میره، معرفم اولده و معرفم مانی نداره. خب و انما قدمه تا آخر. حالا صحبت در این است که چرا در مسند الیه اول تعریفش ذکر میکند بعد نکره آوردنش. در مسند قضیه عکسه. در مسند ببینید، در مسند الیه میگن از تعریف، تنکیر در مسند الیه خلافه. اصل و خلاف است، اصل یعنی راجح اینه، مناسب اینه. از اونجایی که انسان از مسند الیه خبری میدهد مثلا، مناسب این است که این مسند الیه معلوم باشه، نه اینکه بگیم اگر نکره باشد غلطه، نه غلط هم نیست، ولیکن مناسب و بهتر این است که معرفه باشه، چون از وضع او میخوای بیان کن، از حالات او میخوایی ذکر بکنی، بهتر این است که مشخص باشد این چی چیزیه، تا اینکه ذکر حالات او برای طرف مفید باشه. ولی اصل در خبر میگن نکره بودن. اصل در خبر منظور از اصل یعنی مناسب. مناسب این است که خبر نکره باشه، چون که در واقع که انه مخاطب از این خبر اطلاعی نداره، اطلاع ندارد یعنی معلوم نیست، معلوم نبودن مناسب با نکره بودن. ولی در مسند الیه از وضع مسند الیه میخوای خبر بدی، بهترین است که مسند الیه برای طرف معلوم باشه، تا اینکه از حالات او از اوصاف او برای طرف بیان کنی. لذا مناسب در مسند الیه معرفه بودنه، که منظور از اصلا همین مناسب بودن و راجح بودنه، و مناسب در خبر هم نکره بودنه، ولو این که خبر اگر در بعض جاها معرفه باشد غلط نیست، مسند الیه در بعض جاها نکره باشد غلط نیست، ولی صحبت در اینجا اصل اینه، یعنی بهتر اینه، مناسب تر اینه. و انما مقدم کرد در این مسند الیه تعریف را و در مسند تنکیر را. اونجا اول میگد اما تنکیر مسند الیه، بعد تعریفش میگه، ولی در اینجا اول تعریفش میگد بعد نکر آوردنش میگه. میگه چون که اصل در مسند الیه معرفه آوردن، ولی اصل در اینجا جلو انداخت، و اصل در مسندم نکر آوردن اونه، ولی در اونجا نکر آوردن را مقدم کرد. از در مسند الیه بما این که مسند الیه و مناسب این، بله اونجا هم اصل اونی، اونجا در فاعل و نای فاعل نکره میاد، مسند الیه مانی نداره، جا انی رجوع اشکال نداره. در مبتدا میگفتن مبتدا ولا چیه؟ چیزشی بود ابن مالک، ولا یجوز الابتدا به نکره مالم توفید. نکره اگر مفید نباشد مبتداش قرار نده، ولی فاعل قرار میگیره، چون فاعل که قرار میگیره همیشه مفید بودنش مفید. نکره هم اگر تخصیص بخوره فایده دار، مبتدای رو قرار بگیره. اگر کلام مفید نباشد لغبه، اگر مفید باشه، چه نکره مبتدا باشه، چه نکره فاعل باشه، چه نکره نائب فاعل باشه، کلام مفید باشد مقبول است. با این که مقبوله، معرفه بودنش بهتر از نکره بودنشه. ما در اینجا صحبت ما در بهتر بودنه، مناسب تر بودنه، نه اینکه حالا مفید است یا اینکه نه جایز است یا نه، با فرض جوازش انسب معرفه بودنی. عمدتاً مال همینه، عمدتاً مال در پاورقه قطر الندا. یه وقتی من حالا نجف دیدم کجا دیدم، یه وقتی در پاورقه قطر الندا اونجا فرق میذاره بین فاعلی که نکره باشد و مبتدایی که نکره باشد. میگن نکره اگر مبتدا باشد میگن جائز نیست مگر مسبق داشته باشه، ولی اگر چنانچه فاعل باشد میگن جائز است. و این چه فرقی هست بین اینها؟ یادم میاد که اونجا تقدیم فعل بر فاعل کنه یک تخصیصی برای اون فاعل نکره ایجاد میکنه، ولی مبتدا چون اوله هیچ مخصص نداره. ولی فاعل اگر نکره اگر فاعل باشد یا نائب فاعل باشد، اون فعل جلوی یک نوع تخصیصی نسبت به او ایجاد میکنه. چون تخصیص ایجاد میشد لذا اونجا میگن مفید است و جائزه. پاورقه قطر الندا نگاه کنید اونجا هست، شاید مال اونجا دیده ایم از سابق اونجا یاد. خب فبل ازمار، اما تعریف مسندون الی پس یک مرتبه به واسطه ازمار یعنی ضمیر آوردن مسندون الی هست. مسندون الی همینجا گفتیم اهم است از این که فاعل باشه، نائب فاعل باشه، مبتدا باشه، اسم نواسخ باشه، یا حتی مفعول اول افعال قلوب دو مفعولی باشه، مفعول دوم افعال قلوب سه مفعولی باشه. فبل ازمار جواب هم میگه تعریف او به ازمار لعن. چرا؟ میگه چرا متکلم مسند الی را ضمیر میاره؟ علت ضمیر آوردن مسند الی را بیان میکنه. تعریف مسند الی بالازمار، چرا تعریف به ازمار میاره؟ علتش چرا تعریف بالعلم علمیه میاره؟ بعدن میگه چرا تعریف بالاشاره میاره؟ بعدن میگه و هاکذا. فبالازمار لان المقام للتکلم او الخطاب او الغیبه. میگه ما این است که گاهی اوقات مقام تکلمه، یعنی متکلم خودش میخواد بیان کنه، از خودش میخواد خبر بده. اینجا خب خودش انسان میخواد بگه بایستی با ضمیر متکلم بیان کنه دیگه، اصلی نه. خودت میخواد بگی اسمت نمیبره که. میگه انا فعلت این کار رو، من این کار رو انجام دادم، من در فارسی در عربی هم انا فعلت هست یا انا ضربت زیدن. حالا اسم شما حسین، این فرق نمیگی حسین این کار رو کرد، حسین کی؟ خودت. این برخلاف متعارف میشه. از خودت میخوای خبر بدی قاعدتا بایستی خودت رو با ضمیر متکلم بیان کنی، انا فعلت هذا، انا ضربت زیدن. لتکلم ان المقام لتکلم، مقام تکلم است، یعنی متکلم راجع به خودش و از خودش حرف میزنه. قهران در اینجا یعنی مسند الی در واقع خودش، وقت در اینجا بایستی خودش با ضمیر بیان کند، ضمیر تکلمی. حالا ضمیر متکلم باشد یا مرغی باشد جا تو جا فرق میکنه.
اگه اسم خودشو بیاره
خلافه؟ بله خلاف متعارفه. بله
خلاف مقتضای حال هم هست.
بله خلاف همه چیزه الا موارد خاصه ای که اونجا بر خلاف مقتضای ظاهر حال معنی نیست، مثل امیرالمؤمنین یأمرک بکذا به جای انا آمرک به خاطر ترساندن مخاطب، اونم معنی نداره. یعنی اگر غیر ضمیر متکلم بیارد برخلاف اصله، بایستی برای یک نکته ای باشه، غلط بودنش غلط نیست و برای نکته، ولی اصل این است که ضمیر بیاره، ضمیر متکلم. جا تا جا فرق میکند دیگه، اونجا هم گاهی اوقات کلمه الله را ذکر میکند برای اشاره به اون خصوصیاتی که در لفظ الله وجود داره. فتوکل علی الله مثلا، خود خداوند میگد علی الله، اون معانی که در خداوند خابیده در لفظ الله یعنی خابیده. اون معانی که در الله خابیده در لفظ الله، وقتی که الله گفته میشه اون معانی تو ذهن مخاطب صف میکشه و بله خداوندی که قادر به همه چیز، توانایی داره، نمیدونم عالمه، نمیدونم حکیم، همه چیز توش هست. اون صفات را که دید دیگه توکلش قوی میشه، توکل میکنه. ولی توکل بر من توی یای متکلم چیزی نخوابیده، فقط خدا. اون صفات لفظ الله هست که به اون صفات دلالت میکند، ضمیر متکلم به اون صفات دلالت نمیکنه. ولذا این لفظ الله اون صفات را جلو چشم مخاطب که مجسم ساخت، توکل طرف قوی میشه، یعنی حاضر میشه که توکل بر خدا بکنه. و این حرف هر جا باشد، جاهای مناسب خداوند تصاف میکنه. اینجا یای متکلم بیارم، اینجا نا بیارم، انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا اسم خودم بیارم، اینجا کلمه الله را بیارم، همش حساب شده است. هر جا آورده از روی یک حسابی بوده که ذوق سلیم بایستی اون حسابها را در بیاره، بیرون بکشه. اول خطاب یک مرتبه مقام، مقام خطابه و متکلم از مخاطب چیزی میخواد بگه. اینجا قهرا مخاطب را با ضمیر مخاطبی باید بیان کند. معرفه اونش معنن معرفه است، اون نمیشه اونجوری گفت. معنن یعنی معرفه بودن، نکره بودن رو نسبت به مخاطب میسنجیم. این لفظ به نظر مخاطب، بله شما گاهی اوقات میگی جا انی رجلون، منظور شما از رجل زیده، یعنی شخص خاصی را خودت اراده کردی، ولی لفظ رجل اون رو برای طرف معین نمیکنه. چون رجل معین نمیکنه، رجل در اینجا نکره است. لفظ را میگیم نکره است، لفظ را میگیم معرفه است. یعنی لفظ نمیتونه معنا را مشخص بکنه، میشد نکره، معین میکند میشد معرفه. نحو انتظر ابتر اول غیبه، مقام مقام غیبتی است. نحو هو ضرب، یعنی از غائب بخوای خبر بدی. البته ببینید گاهی اوقات غیبت میگیم مقابل حضوره، غائب حاضر، می کسی در این مجلس حاضره، اونجا نشست، اون یکی اینجا نیست، میگیم اون غائب است از این مجلس، این یکی در این مجلس حاضر. این غیبتی که ما در ضمائر میگیم، اسم ظاهر را میگیم غائبه، اسم اشاره را میگیم غائبه، موصولات رو ضمیر غائب، کل اینا را میگیم غائب. مراد از غیبت در اینجا مقابل خطاب و تکلمه، نه مقابل حضور باشه. زید اینجا نشسته، من به شما اشاره میکنم، جاءنی هذا، هذا در اینجا غایبه، چون که هذا در اینجا نه متکلم است نه مخاطب. غیر متکلم و مخاطب را میگیم غیبت و غایب. ولذا در اینجا غیبت مقابل متکلم و مخاطب باید حساب بشه، نه به معنای مقابل حضور، یعنی در اینجا نیست. نه خیر، در اینجا هست ولی متکلم نیست، مخاطبم نیست، اینم غایب به حساب میاد. خب غایب با مغایب چه فرق میکنه؟ در امثال تعبیر میآورن غایب مغایب. یه وقتی من میخواستم فرقشان را ببینم، یعنی یه وقتی بعضی از طلبان گفت بیاد یه درسی به من میگو، منم تازه آمده بودم، گفتم باشه. من خیال کردم مثلا حالا درس چیه، مختصر چیه. بعد گفت امثله میخواییم، گفتیم حالا باشه میگیم دیگه. اول میخواست شروع بکنیم، شروع کردیم و این حرفا. خب این غایب با مغایب چه فرقی دارد، دارد یا ندارد؟ خلاصه یه خورده بالا پایین زدیم و کتابا رو نگاه کردیم و چند مرتبه یادم میاد از مرثیه مؤمنیه من دو مرتبه رفتم مرثیه فیضیه برای این که بفهمم این غایب با مغایب چه فرقی دارد، کتابا رو نگاه کنم و لغت ها و اینا. نتیجه ای که حاصل شد این است که غایب یعنی مقابل متکلم و مخاطب، در این کتابای صرفی که مطرح میکنه. مغایب اون غایبی است که راجع به او حرف زده باشی. مثلا زید نه متکلم است نه مخاطب، غایب به حساب میاد. ولی مادامی که از زید خبری نداده ایم به زید مغایب گفته نمیشه. بعد از این که گفتی ضرب زیدون، اینجا زید میشد مغایب. بعد از گفتن ضرب زید، این میشد مغایب. مغایب اون غایبیست که راجب او حرف زده باشی. مادامی که حرف نزنی به او میشد غایب گفت، و یعنی از او خبر بدی، مثلا به او غایب میشود گفت ولی مغایب نمیشود. بعد از این که گفتی جا زید، اینجا زید مغایب میشه. قبل از گفتن جا زید نمیشد بهش مغایب گفت. یه همچه فرقی یادم میاد که من کتاب های لغت رو اون وقت نگاه کردم، الان مال قریب 30 سال قبل ها این تازگی نگاه نکردم، اون وقت این فرق به ذهنم آمد، اگر اون وقت درست فهمیده باشم. حالا شما نگاه کنید ببینید اونجوریست یا این که نه. تاج العروس این حرفا رو یادم میاد اون وقت نگاه کردم. خب اول غیبه، پس مراد از غیبه مقابل متکلم و مخاطب است، ولو این که اینجا حاضر باشه. نحو و ضربه لتقدم ذکره اما لفظان یک و اما معنان دو. این عبارت دقت کنید، نه اینکه مشکل ها یه وقتی قاطی نشه. لتقدم ذکره اما لفظان یک و اما معنان دو و اما حکمان سه. اون لفظانش هم تحقیقن او تقدیرن، اون معنانش هم لدلالت لفظ علیه او قرینت حاله. حکمان هم که دیگه دو شاخه نداره. خب این لتقدم علت است برای چی در اینجا؟ این علت است به این که آخه در مقام غیبت همیشه که لازم نیست اسم فاعل بیاری، چی بیاری؟ ضمیر غائب بیاری، گاهی زید میاری، اسم ظاهر نگفتیم مگر اسم ظاهرم قایمه، غیبتیه. اسم اشاره هم همینجوریه، تعبیر غیبتی. تمام اسم ظاهر ها، اسم ظاهر ها مقابل چی هن؟ ضمیر هن دیگه. تمام اسم ظاهر ها غیبتی هن. یعنی تعبیرات سه قسمه، یک تکلمی، دو خطابی، سه غیبتی. تمام اسم ظاهر ها میره سراغ غیبت، چه ضمیر غائب باشه، چه موصولات باشن، چه نمیدونم اسماء اشاره باشد، چه معرف بالاضافه باشد، چه معرف باللام باشد، همه اینا داخل در غیبتی. اینکه بله میگه ضمیر غائب میاریم چون که مقام مقام غیبته، میگیم خب مقام غیبت غیبت تنها کفایت نمی کند برای ضمیر غائب آوردن. اگر هر جا مقام مقام غیبت باشد، پس بایستی همه جا در مقام غیبت از ضمیر غائب باشه، و حال این که اینجور نیست. مقام مقام غیبت یک شرط دیگرم داره که این دوتایی با هم، غیبت با اون شرط، دوتایی مقتضی ضمیر غائب هم. در کنار غیبت چه باید باشد؟ مسند الیه را که میخوای ضمیر غائب بیاری مشروط به دو شرط، یک مقام مقام غیبت باشد، دو این مسند الیه قبلا آمده باشد. تقدم ذکر غیبت با تقدم ذکر، دو تایی دست به دست هم میدن، اقتضا میکنن که مسند الیه در اینجا قاعدتا باید ضمیر غائب بیاد، و الا تنها مقام غیبت اقتضای این را ندارد که ضمیر غائب بیاد، هر دو باید باشد. و لذا این لتقدم ذکرهی علت است برای ضمیر غائب آوردن در مقام غیبت. در مقام غیبت چرا ضمیر میاری؟ لتقدم ذکرهی. اون منادا حساب اصلا تعبیر ندایی خودش مال خطاب، وقت اسم ظاهر را وقتی که تعبیر خطابی بر سرش داخل کردی، اون وقت دیگه از غیبتی در میاد، میشد خطابی. بل اصاله، بله دیگه، بل اصاله زن، یعنی اسم ظاهر به ما، این که اسم ظاهر از تعبیر غیبتی است. ادات ندا سرش داخل کردی عوض میشه و تعبیر خطابی میشه، اون دیگه با اضافه شده تعبیر خطابی، و الا بل اصاله غیبتی. خب لتقدم ذکری، در صورت این که مقام مقام غیبت باشد ضمیر غائب میاریم به خاطر این است که تقدم ذکرو، ذکرش هم مقدم شده، قبلا آمده. میگه سه قسمه، قبلا یا لفظن میاد یا معنن میاد یا حکمن، هر کدام آمده باشد فرقی نمیکنه. یعنی تقدم لفظی باشد شده، معنوی باشد شده، حکمی باشد شده، بی یکی از این انحاء ثلاثه در مقام غیبت بایستی مرجع ضمیر غائب مقدم شده باشه تا اینکه جا جای آوردن ضمیر غائب بشه. لتقدم ذکر اون مسند الی یا لفظن، یک شماره بگذارید دیدین ها، لتقدم ذکری اما لفظن یک، و اما معنن دو، و اما حکمن سه. حالا اون لفظنن یا تحقیقن یا تقدیرن. تقدم لفظی میگه دو صورت داره، یک مرتبه تقدم لفظه تحقیقن، یک مرتبه تقدم لفظه تقدیرن. مثال اونجایی که تقدم لفظه تحقیقن مثل چی؟ مثل این مثال، از زیدانه قاما، از زیدانه مبتدا قاما فعل، اون الف فاعلشه، جمله قاما خبر زید شد، الف قاما فاعل ضمیر غائب مسند، مرجع الف قاما اون از زیدان است که تقدم تحقیقا، یعنی حقیقتا جلوتر ذکر شده دیگه. او تقدیرا مثالش مثل قامو از زیدون. در قامو از زیدون اونجوری که یادم میاد در تصریح سه تا ترکیب کرده بود، یکی از اون تراکیبش که با ما نحن و فیه میسازه اون اینجا عرض میکنم. بنابر یک ترکیب قامو فعل و فاعل، یعنی قامه فعل و فاعلش، جمله خبر مقدم، از زیدونه مبتدای مؤخر. خب واو قامو به چه برمیگردد؟ بگید به از زیدون. از زیدون میگه لفظاً مقدم بر واو قاموس، منتها تقدیمش تقدیریه، نه تقدیمش تحقیقی باشه. یعنی از زیدون چون مبتدای مؤخره، مبتدا تقدیراً مقدم بر خبر میشد دیگه، ولذا در اینجا هم میشود گفت از زیدون که مرجع واو قاموس مقدم شده لفظاً، منتها تقدیراً نه تحقیقاً. تحقیقاً به این است که گفته بشود از زیدونه قام، ولی اگر گفتی قامو از زیدونه، اینجا تقدم از زیدونه بر واو قامو تقدم لفظی تقدیری. خب
تقدم حکمی
اصطلاحا اون موارد خاصه ایست که عرض میکنی. خب لتقدم ذکری اما لفظن، لفظنم دوتاست، یا تحقیقا مثل از زیدان قام، یا تقدیرا مثل قامو از زیدون. خب اما لفظن دومی و اما معنن، معنن مقدم شده باشد، لفظ مسند له قبلا نیامد، و اما معنن، نعنن رو هم دو قسم میکنه، لدلالت لفظن علیه او قرینت و حاله. میگه اینجا که معنن گذشته یه چیزی هست دلالت میکند بر اون مسندون علیه، بر اون معنایی که در واقع این بناس مسندون علیه باشد دیگه. یعنی در این کلام ما لفظی آمده ضمیر غایب آمده مسندون علیه قرار گرفته، معنای این ضمیر غایب که مسندون علیه قبلا مطرح شده، قبلا بیان شده، گاهی اوقات نه به لفظه، به لفظهی بیان نشده، یا یک لفظ دیگری بر او قبلا دلالت میکنه، یا یک قرینه حالیه قبلا به او دلالت میکنه. مثلا اعدلو هو اقرب للتقوى، عدالت به کار ببندید، به خرج بدید که اون عدالت اقرب للتقوى. هوه میگن برمیگردد به عدل، هوه در اینجا مقتضاست مسندون علیه، معنای هوه عدله. این عدل قبلا ذکر شده، بیان شده، منتها نلفظن، یعنی کلمه عدل قبلا ذکر نشده، بلکه این معنا قبلا تو شکم اعدلو هست. لفظ اعدلو در واقع ببینید معنان به این است که یک قرینه در ما قبل باشه، این مسندون الی از اون قرینه معلوم بشه. قرینه گاهی لفظی است، گاهی اوقات معنوی است. اعدلو در اینجا قرینه است، دلالت بر عدل میکنه. حالا در اینجا معنای عدل که مرجع خوبه باشن تو شکم اعدلو هست، به لفظه عدل بیان نشد، یک لفظ دیگری به عنوان یک قرینه دال بر اونه، اونم کلمه اعدلو باشه. گاهی اوقات قرینه معنویه، قرینه حالیه دلالت میکند بر اون مسندون علیه، مثل آیه شریفه فلهن ثلثا ما ترک، فلهن برای دخترها و اینا در قضیه ارث، فلهن ثلثا دو ثلث ما ترک، اونیست که میت اون را گذاشته. هوه مستتر در ترکه فاعل ترکه است، برمیگردد به میت، میت قبلا ذکر نشد، لفظا ذکر نشد، ولی قرینه حالیه در ما قبل وجود داره، اون دلالت بر میت میکنه. اون قرینه حالیه چیه؟ کلام قبلی در رابطه با ارث، ارث میت. ما قبل چون در رابطه با ارث صحبت می کند، این خودش قرینتون حالیتون که دلالت بر میت می کند. ضمیر مستتر در ترکه هم بر می گردد به میتی که از قرینه حالیه به دست می آد. خب و اما معنن لدلالت لفظن علیه، یعنی قرینه لفظیه در واقع، او قرینت حاله، قرینه معنوی حالیه. خب پس این لدلالت لفظن علیه و قرینت حالن هر دو مال معنن بود، اما معنن و اما حکمن، یا این که تقدم مرجع اون ضمیری که مسندون علیه قرار گرفته از ضمیر غائب، تقدم حکمن. تقدم حکمی هم حالا یک مثالی زده بشه، در آیه شریفه قل هو الله احد، قل هو الله احد. حالا هو در اینجا ضمیر شأن مبتداست، الله مبتدای ثانی است، احد خبر الله، جمله الله احد خبر هو میشه، خبر ضمیر شأن میگن بایستی جمله باشه، خبر ضمیر شأن بایستی جمله باشه. حالا اینجا هم خبر هوه جمله الله احد، مرجع هوه در اینجا همین مضمون جمله بعدی است، ولی در همچی یک جای تقدم مرجع نه لفظی است و نه معنوی است، بلکه حکمی است. حکمیست به این معنی که اینجا در حکم این است که مرجع ضمیر جلو آمده. یعنی ببینید در بعضی از موارد مرجع ضمیر نه مقدم شده لفظن و نه مقدم شده معنن، بلکه لفظن و معنن اگر باشد متأخر مقدم نیست، منتها در همچه جایی تقدیم ضمیر غائب و کاربرد ضمیر غائب جائزه. یعنی اینجا کاربرد ضمیر جائز است در حکم این است که مرجع جلو قبلا ذکر شده. در حکم اونه منظور از حکم در اینجا یعنی همین جائز بودن ها، جائز بودن کاربرد ضمیر غائب. اینجا میگیم بله ضمیر غائب کاربردش جائزه با اینکه مرجعش قبلا نیامده نه لفظا و نه معنن، چون جائز کاربرد ضمیر غائب پس در اینجا کأنه مرجع ضمیر غائب قبلا آمده. در حکم این است که مرجع ضمیر قبلا آمده، در حکم اینه منظور از حکم یعنی جواز کاربرد ضمیر غائب. خب در ضمیرشان یکی از اون موارد است که میگن مرجع ضمیر در اونجا تقدم حکمی داره و اون شعرارم که قبلا خواندیم و دیشب نوشته بودم دیگه آدم شب نرسیدیم دیشبم نرسیدیم پاورقه جواهر البلاغه هست قبلا هم خواندیم، حالا ما اینا رو البته حفظ کردیم، اینا کوتاه حفظ کردنش راحته، این کسان موارد تقدم حکمی را بدانه. و مرجع الضمیر قد تأخر لفظن و رتبتن و هادا خسرا فی باب نعمه و تنازع العمل. دو فی باب نعمه و تنازع العمل، بله و مزمر شعنه و ربه و البدل، این چند تا شد؟ پنج تا. و مبتدن مفسرن بالخبری شش تا و باب فائلن به خلفن فخبری، هفت مورد ذکر کرد. اون شش مورد را نه این کالا میگیم هر شش دارا جمهور پذیرفتن، ولی خب اشخاص متعددی پذیرفتن اون صورتهای قبلی رو، ولی اون آخری که باب فائل باشد، باب فائل هم یعنی ضمیر غائب بچسبد به فائلی که لفظن مقدمه بر مفعول به و اون ضمیری که به فاعل چسبیده برگردد به مفعول به متأخر، مثل ضرب غلامه زیدن، ابن مالک هم داشت و شذ شذ یعنی برخلاف قاعده است قبول نیست مردود است و شذ زان نوره الشجر، نور فاعل مقدم شجر مفعول متأخر، ها چسبیده بود به نورو برمیگشت به مفعول به بعدی، این شازده این نوعا نپذیرفتن، ولی اون شش صورت قبلی اشخاص متعددی اونا را پذیرفتن الاختلافین، بعضی ها مثلا سه مورد ای بسا ذکر کرده بعضی ها چهار مورد رو هم رفته. پس موارد تقدم حکمی مثلا شش مورد است و مورد هفتم قبول نیست تقریبا، باب تنازع است، باب چیه، باب چیه. اوائل کتاب مگر یادتان باشه اینا رو مثل این که با مثالشان به نظرم عرض کردن. خب قرینت حال، این اضافه میتوند بیان باشد، قرینه ای که عبارت باشد از حال، خب نه لفظ باشد. رتبتن بعضی ها به جای معنن گفتن رتبتن، ولی بهترین است که معنن بگن. تمام شد. و اصل الخطاب ان یکون لمعین واحدن کان او اکثر لان وضع المعارف الا ان تستعمل لمعین مع ان الخطابه هو توجیه الكلام الى حاضرن و قد یترک الخطاب مع معینن الى غیره ای غیر معینن لیعم الخطاب کل مخاطبن الى سبیل البدل نهو ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم لا يريد بقوله ولو ترا اذ المجرمون مخاطبا معینا قصدا الى تفضیع حالهم ای تناحت حالهم فالدخول لأهل المحشر الى حیث یمتنع خفاؤها فلا یختص بها رؤیت رائن دون رائن آخر دون رائن و اذا کان کذلک فلا یختص به ای بهاز المخاطب بهاز الخطاب مخاطبون دون مخاطبین بل کل من یتعطف منه الرؤیتو فلهو مدخلون فی هذا الخطاب. یه مطلبی در رابطه با ضمیر مخاطب بیان می کند، البته تعبیرش اعمه، تعبیر خطابی، چون تعبیر خطابی گفتیم اعم است از ضمیر مخاطب، تعبیر ندایی هم خطابی است دیگه، تعبیر ندایی هم خطابی است. حالا ولی از ایشون بیانش اینه، میگه اصل خطاب این است که برای معین باشه، یعنی از تعبیر خطابی حقش این است که شخص معین را اراده بکنه، نه شخص غیر معین. بیا اینجا به شخص معین بگی بیا اینجا، نه اینکه حالا یه صد نفر استادن اینجا بود و میخوای به یکی از اینها بگی که آب بیار، یه لیوان آب بیار، به یکی از اینها میخوای بگی، منتها کدام معین نمیخوای بکنی، به زید کاری نداری، به امر کاری نداری، به یکی از اینها، به یکی از اینها میخوای بگی، در واقع میخوای بگی یکی از شما یک لیوان آب بیار، اینو میخوای بگی. اون شخص کدام شخص، هر کدام شد شده، تو دلتون رو معین نکرده ای زید باشد، امر باشد، بک باشد، خالد باشد. اینجا تعبیر خطابی قاعدتا نباید به کار ببری، اگر زید اراده کردی به زید خطاب میکنی تو بیار، امر منظورته بو میگی تو بیار، نه اینکه یک لیوان آب بیار، از کی خواستی؟ منظورت شخص خواستی نبود، اینجا خلاف است، خلاف متعارفه، خلاف قاعده است که تعبیر خطابی به کار برده بشه. پس اصل در تعبیر خطابی این است که شخص معینی اراده بشه، چه مخاطب، چه تعبیر خطابی مال مفرد باشد، چه مال مثنا باشد، چه مال جمع باشد، اصل این است که اصل این است. این اصل گفتن معناش این است که می شود برخلاف اصل تعبیر خطابی به کار برده بشه و شخص خاص معینی اراده نشه، برخلاف اصل مانی ندارد، اگر غلط از آب در نیاد به کار بسته بشه. لذا میگد اصل در تعبیر خطابی ند که شخص معین از او اراده بشه. میگه ولی گاهی اوقات میشود متکلم تعبیر خطابی به کار میبرد و نظر به شخص خاص نداره، هر کس شد شده، اون برخلاف اصل. مثل چی؟ در این کتابا خیلی اوقات میاد، این کتابایی که میخوانی دیگه، در صرف میرم بود، بدان ایدک الله، اون بدان امر دیگه، صیغه امر مخاطب، مخاطب به بدان چه کسی بود؟ در کاف ایدک خطاب به کیه؟ یا خیلی از این کتابا مثل رسائل و اینا، اعلم ان المکلفه، مخاطب به اعلم در اونجا چه کسی؟ و صدها از این تعبیرات در کتاب ها و غیر کتاب ها میاد که تعبیر خطابی به کار برده شده است ولی از او شخص معین اراده نشده. پس کی در اونجا اراده شده؟ اونجا میگن عموم اراده میشه. عموم یعنی چه؟ به این معنی که هر کس صلاحیت دارد مخاطب به این خطاب قرار بگیرد او منظوره، هر کس در صرف میر، هر کس کتاب صرف میر رو به دست گرفته میخواد بخواند، مخاطب به بدان ایدک الله. در رسائل هر کس این کتاب رو به دست میگیره مطالعه بکند، مخاطب به اعلم ان المکلفه. اینجا از این تعبیر زید بالخصوص، عمرو بالخصوص، بکر بالخصوص منظور نیست، عموم منظوره. تمام کسانی که صلاحیت دارن مخاطب به این خطاب قرار بگیرند، اونها مراد هستند. یکی یکی علی سبیل البدل، یعنی یکی یکی منظورن. خب و اصل خطاب این است که بوده باشد برای شخص معین، چه حال اون معین یه نفر باشد یا بیشتر باشد، به چه حساب. ایشان دو تا علت میارد در اینجا. یک، تعبیر خطابی معرفه است. اصل در معارف هم این است که شخص معین از اونها اراده بشه. پس تعبیر خطابی چون معرفه است، اصل در معرفه معین بودنه، پس اصل در تعبیر خطابی هم معین بودن اون مراد. این یک دلیل. دوم میگه اصلا خطاب، خود خطاب مضافاً بر این که معینه، یک اقتضای دیگر دارد که اون معنا معین باشد. چطور؟ میگه به جهت این که خطاب یعنی کلام را القا بکنی به شخصی که حاضره، القاء کلام به شخص حاضر. القاء کلام به شخص حاضر هم اقتضای تعیین را میکند. یعنی تعبیر خطابی از دو ناحیه اقتضای تعیین را میکند. یک، معرفه است، از در معرفه، ولو این که غیر خطابی هم باشد تعیین. دوم این که اصلا خطاب یعنی القاء کلام به شخص حاضر، القاء کلام به شخص حاضر اقتضا میکنه تعیین اون را دیگه. این دو تا علت در خطاب وجود داره، اقتضا میکنن که از اون شخص معین اراده بشه. چون که وضع معارف بر این است که استعمال بشوند برای معین، این یک جهت. جهت دیگر، با این که خطاب عبارت است از متوجه ساختن کلام را به سوی شخص حاضر، که اون توجیه کلام به شخص حاضرم اقتضا میکند تعیین اون شخص را، معین بودن و مشخص بودن اون شخص را.
اون دو تا مثالی که دارید معین نیستن بگید
در کجا؟
نه
نه،
هر کس کتاب سخت،
هر کس کی کلی
عموم باشه بودن
عموم. نه نه عموم، حالا بعدن میگیم یکی یکی شامل میشود، نه اونجوری. اونجا این سه شریف این کتاب را می نوشت، صرف میرا یک کسی اونجا ننشسته بود می گفت آقای فلانی اعلم بدان، اینجور نبود. در اینجا اونجا نشسته تنهای تنها مشغول نوشتن. می که خطاب کرد اونجا، نه طرف اونجا حاضر بوده و نه نظر به یک شخص خاصی در اینجا داره. نظر به شخص خاص تعیینی است که جلو اون چشمی این باشد میگه فلانی به تو میگم. اونجا اینجور نبوده.
مشغول محض
بله،
مدخول معهد اندرم کافات وجود دارم در حاضر این علت دوم حساب کردی
اینجا بله. یعنی مقتضی دومه. بله، یعنی اولا وز، دوم ثانیا این، یعنی اون با اینه، یعنی دوتاست، هر کدام مستقلن اقتضای این را میکنه.
این توجیه کلام به حاضر تونه معین باشه و همیشونه
میدونم توجیه کلام به حاضر عمدتا حاضر در اینجا مشخص میشه. حالا یک فردی پیدا می شود تاریک است و مشخص نیست، اونه یک چیزای استثنائی می شود، و الا القاء کلام به شخص حاضر قاعدتا 99% بلکه بیشترش در صورت تعیین. و قد یترک الخطاب، ولی گاهی اوقات ترک می شود خطاب با معین به سوی غیر معین. لیعم الخطاب کل مخاطبه، برای اینکه این خطاب شامل بشود همه مخاطب ها را. کل مخاطبین یعنی کل من یصلح ان یکون مخاطبن علی سبیل البدل، شمولش هم بر اونا علی سبیل البدل باشد، یکی یکی. خب این یکی یکی یعنی چه؟ این حدیث را حالا توضیح میدیم، اون را مثالشه، ولی خب این حدیث را بخوانیم، ولی امشب هم شاید نرسیم برای توضیحش. یه وقتی یک کسی این از پرسید که این یعنی چی این حدیث، این حدیث در وسائل باب در کتاب حج، اون وسائل 20 جلدی که من اون دارم جزء 8 صفحه 5 حدیث 9. گفت این حدیث یعنی چی؟ یعنی مثلا جای سوال است نسبت به اونجا اینجور دارد: ان ابی عبدالله علیه السلام قال، میگه حضرت فرمود، لما عمر ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام به بناء البیت، مأمور شدن که کعبه را بسازند، و تم بناؤه، ساختش تمام شد، یعنی ساختن تمام شد، قعد ابراهیم علی رکنه، حضرت ابراهیم بر یکی از اون رکنها نشست، ثم منادا، بعد صدا کرد، هلم الحج، بیا به حج، برای حج حج کردن، هلم الحج، هلم چه صیغه‌ای یعنی بیا، هلم الحج، بعضی نسخه ها هلم الى الحج، بعضی نسخه ها هم هلم الحج است. خب، بعد حضرت فرمود بر طبق این روایت، هلم الحج به صیغه مفرد است یا جمعه؟ مفرد، هلم الحج به صیغه مفرد. میگه حضرت ابراهیم فرمود که هلم الحج، بعد دارد فلو نادا، یعنی اگر حضرت ابراهیم ندا کرده بود هلمو الی الحج، به صیغه جمع اگر گفته بود، یعنی هلمو الی الحج اگر گفته بود، فلو نادا هلمو الی الحج لم یحج الا من کان یومئذن انسیا مخلوق، اگر هلمو گفته بود فقط به اون زمانی ها حج واجب می شود، به اون کسانی که در اون روز انسان بودند و خلق شده بودند. ولکن نهو نادا هلم الحج، ولی این را به صیغه مفرد یعنی آورد، فلف بناسو فی اسلاب الرجال لبیک داعی الله عز و جل لبیک داعی الله، ولی وقتی که به صیغه مفرد این فرمود، اون وقت مردم جواب دادن، تلبیه گفتن در اسلاب رجال لبیک داعی الله عز و جل لبیک داعی الله عز و جل، یعنی سبب شد که حج فقط به اون زمانی ها واجب نشه، برای بعدی ها هم واجب بشه، الان هم حج واجبه، اگر جمع گفته بود فقط به اون زمانی ها واجب میشه، به صیغه مفرد گفته هم به اون زمانی ها واجب شد و هم به بعدی ها. این معنای حدیث. اون واقعا میگفت که چه فرق است بین حلمه و حلمو، اگر حلمو بگد فقط به اون زمانی ها، حلمه بگد هم به اونا هم به بعدی ها. اصل سؤال جواب در اینجا خواستیدم نگاه کنید، مجموع البحرین یک چیزی گفته که خیلی اون نچسبید، ولی مجلسی در مرآت العقول، مرآت العقول مجلسی ثانی، مرآت العقول را به عنوان شرحی بر کافی نوشته، اصول کافی، فروع کافی را شرح نوشته، بر اینا اسمش هم گذاشته مرآت العقول، جزء 17 27 جلد مرآت العقول چاپ جدید، جزء 17 صفحه 40. اونجا ایشون آمده این را جواب داده، بالا پایین این حرفای خورده میزند دیگه، حالا حرفایی که زده کار نداریم، ایشون آمده متول دیده، این بحث دیده، حاشیه کلمی را دیده، از مجموع اینها مطالبی به عنوان جواب از این سوال داده. اون خلاصه خلاصه شبنده میخوام عرض کنم، خلاصه خلاصه اینم اشاره به همانا، این علی سبیل البدل جواب همین دارن، به این که تعبیر خطابی که برای عموم استعمال بشه نه برای شخص معین، اون در صورتی است که به صیغه مفرد باشه، و اما اگر به صيغه جمع استعمال بشد اون برای عموم نمیتونه باشه. گفتیم تعبیر خطابی اصل این است که برای معین باشه، گاهی برای عموم هم به کار برده میشه. این در صورتی است که به صيغه مفرد باشه. کلبی هم این رو داره در اونجا، اینم اشاره بود. و اما اگر به صيغه جمع باشد، اهل لسان، عرب، قرآن، این را برای عموم استعمال نکرده. خب اینجور که باشد، هلومه میتواند برای عموم باشد چون به صیغه مفرد، برای عموم هم هست، ولی هلومه به صیغه جمع نمیشود برای عموم باشد. این حدیث که حدیث میگه هلومه بگه نمیشه، هلومه بگه میشه، اینم ناظر به همین. اینجا هم که میگن علا سبیل البدل، میدانی معنی علا سبیل البدل در این عبارت چیه؟ معنیش اینه که این تعبیر خطابی شامل به تمام مخاطبین میشد، منتها یکی یکی علا سبیل البدل، نه اینکه یه مرتبه همه را فرا بگیره چون به صیغه جمع نیست، بلکه به صیغه مفرده، تک نفره، صندلی تک نفره. اگر یک صندلی باشه به هزار نفر بگید باید روی این صندلی همتون بشینید، آیا همشون جمع میشن هزار نفری روی این صندلی میشینن یا نه یکی یکی؟ چون بیشتر یکی جا نمیگیره، اول زید میاد میشینه چون واجب است همشون بشینن، اگر کسی نشینه کتک میکنه. خب همه وقتی که واجب است بشینن بیشتر از یک نفرم جا نمیگیره، قهرن یکی یکی میان، اول زید میاد یک دقیقه میشینه پا میشه، عمر میاد، بک میاد، خالد میاد، همه تمام میشن. به صیغه مفرد باید باشه. به صیغه مفرد که شد شمولش به همه، علا تعبیل البدل، یعنی یکی یکی میشه، نه دست جمعی یک مرتبه شامل همه بشه.
خیلی تفتادانی بود واحدن کانا و اکثر
چی؟ اون مال معینش بود، اون مال معینش بود. خب بله
صیغه جمع باشه،
نه بدلی صیغه جمع باشه یک مرتبه، مثل یک لحاف بزرگی است که روی همه افتاده.
تو وقتی نمیشونن همه با هم باشه،
اگر جمع باشد همه میتونن باشن دیگه. احسن، همه روی یک صندلی، مجموعا نمیتونن روی یک صندلی بشینن. احسن، اینم همینه. این تعبیر خطابی مفرد صندلی یک نفره است و بناست به هزاران مخاطب شامل بشه، اینا باید یکی یکی شامل بشه. اونو اول میاد سراغ زید، به زید شامل میشه، به اک، به بک، به خالد، به حسن، به حسین، تا آخر میره. صیغه جمع نیست که بتواند به همه شامل بشه یک نفره. صیغه برای عمومی مفرده، یک نفر است، نمیشود بیشتر از یک نفر رو در یک مرتبه، یعنی به مجرد اینکه گفته شد به همه یک مرتبه شامل بشه. شمولش یکی یکیست علا سبیل البدل. خب علا سبیل البدل دیگه مثل این که وقت تمام، مثالش انشاءالله فردا شب، فردا شب هم درس هست دیگه، پس فردا شب انشاءالله تعطیل میشه.
زیدون
پیداره هی زیدون، پیداره هی خبر مقدم زید مقدم مقدم درست.